سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. نگرانی ها از افزایش جرایم جنایی در کابل. مردم از مقام های مسئول می خواهند تا راه های امن ساختن پایتخت را دریابند. شمار از روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز در برنامه مرور خواهم کرد. یازده پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی. بیشتر این ساعت ما به برنامه زنده سرود و سخن اختصاص داده شده. بخش کوتاهی خبری داریم برای 15 دقیقه. من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار با شما خواهیم بود. تا لحظات بعد جزئیات از مطالب خبری ما آغاز می کنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها: یک مسئول دسته انتخاباتی دونالد ترامپ حمایت طالبان به خاطر انتخاب مجدد ترامپ را رد کرده. رئیس انجمن صرافان ولایت بلخ از نزد ربایندگانش رها شده. و شمار موارد مثبت ویروس کرونا در هند امروز از مرز 7 میلیون تن گذشت. مشروع خبرها: پس از آن که طالبان از انتخاب مجدد دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور امریکا حمایت کردند، یک مسئول دسته انتخاباتی ترامپ پشتیبانی طالبان را به شدت رد کرده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز جمعه در گفتگو با سی بی اس نیوز گفته بود آنها از انتخاب دوباره ترامپ در انتخابات سوم نوامبر امریکا حمایت می کنند. به گفته مجاهد، هنگامی که آگاه شدند دونالد ترامپ به ویروس کرونا مبتلا شده، از صحت وی نگران شدند، اما حالا طوری به نظر می رسد که وضعیت صحی و بهبود یافته. تیم مورتاگ، رئیس ارتباطات دسته انتخاباتی ترامپ، این حمایت طالبان را به شدت رد کرده و گفته است طالبان باید بدانند که امریکا به هر وسیله منافعش را مسئول نگه می دارد. مقام های امنیتی ولایت زابل میگویند طالبان دیروز تلاش کردند افراد آزاد شده از بند این گروه را در ولسوالی شاجوی دوباره دستگیر کنند، اما موفق نشدند. نعمت الله کوچی، قماندان امنیتی زابل، گفت 43 تن از بند طالبان توسط نیروهای افغان آزاد شدند که 30 تن آنها نظامی و متبقی غیر نظامی اند.
تعداد 20 نفر از یا به خانه های خود رسیدن، متبقی 7-8 نفر از یا هنوزم در ولسوالی شاجوی است و اکتداد زیاد از یا که از محیط و منطقه و چار اطراف ولسوالی شاجوی هستن، مردم هستن که مربوط به نیروی امنیتی و دفاعی نبودن.
به گفته آقای کوچی، غیر نظامیان آزاد شده به مناطق امن منتقل شدند. طالبان در مورد تخریب زندانشان توسط نیروهای افغان تا هنوز وضاحت ندادند. وزارت داخله افغانستان میگوید رئیس انجمن صرافان ولایت بلخ از نزد ربایندگانش رها شده است. طارق آریان، سخنگوی وزارت داخله، بر رسانه ها گفته که حاجی عبدالقیوم از سلامتی خوب برخوردار است و موضوع در حال بررسی است. اما آقای آریان نگفته که آیا پلیس کسی را هم در ارتباط با این قضیه دستگیر کرده یا نه. حاجی عبدالقیوم حدود یک ماه پیش در حالی که در شهر مزار شریف روانه مسجد بود توسط افراد ناشناس ربوده شد. ما را از رادیو آزادی مشنویدین. هم چند خبر از منطقه و جهان. مقام های پاکستانی از کشته شدن دو سرباز این کشور در وزیرستان جنوبی خبر میدند. این مقام ها بر رادیو آزادی گفتند حمله دیروز در منطقه شوال منامندره رخ داد. به گفته این مقام ها 4 سرباز دیگر در این رویداد زخمی شدند. تا هنوز کس یا گروه مسئولیت حمله را نپذیرفته است. آتش بس میان نیروهای آذربایجان و ارمنستان در کمتر از یک روز پس از اعلام آن با خطر درهم شکستن روبرو شده. آتش بس میان دو جانب به میانجیگری روسیه ساعت 12 چاشت دیروز آغاز شد، اما ارمنستان و آذربایجان یکدیگر را با آغاز حملات متهم می کنند. بر اساس گزارش ها صدای چندین انفجار در شهر استپیناکرت در منطقه نگورنو قره‌باغ از عصر دیروز تا صبح امروز به گوش می رسید. وزارت دفاع ارمنستان دیشب با نشر یک اعلامیه گفت که نیروهای آذربایجان از آتش بس تخطی کردند. در باکو وزارت دفاع آذربایجان دیشب گفت که راکت پراگنی های ارمنستان شهر گانجا را در این کشور هدف قرار داده. در نتیجه درگیری هایی که دو هفته پیش در منطقه مرزی نگورنو قره‌باغ آغاز شد، صدها سرباز و غیر نظامی کشته شدند. شمار موارد مثبت ویروس کرونا در هند امروز از مرز 7 میلیون تن گذشت. وزارت صحت میگوید تنها امروز 75 هزار واقعه مثبت این ویروس ثبت شده که شمار مبتلایان را به 7 میلیون و 5 هزار تن افزایش داده است. بان که بیشترین موارد مثبت ویروس کرونا در جهان تا هنوز در امریکا ثبت شده، اما هند خود را به آن کشور نزدیکتر ساخته است. ایالات متحده 7,067,000 واقعه مثبت بیماری کووید 19 را ثبت کرده است. در مورد هند گفته می شود که شاید شمار واقعی مبتلایان به مراتب بیشتر از آمار باشد که تا اکنون ارائه شده. و در نتیجه برخورد ریل با یک بس در تایلند حداقل 17 تن جان دادند. مقام‌ها در بنکاک پایتخت تایلند میگویند سانحه امروز در ولایت چاچوینگ ساو رخ داد. در این رویداد همچنان 30 تن دیگر زخم برداشتند. با گفته مقام‌ها بس حداقل 60 سرنشین داشت که روانه یک مراسم مذهبی بوداییان در جنوب تایلند بود. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 11:07 به وقت کابل شد. بیشتر این ساعت به برنامه زنده سرود و سخن اختصاص داده شده تا دقایق بعد در این برنامه همکارانم در استدیوی کابل به صورت زنده میزبان شما خواهند بود. بخش کوتاه خبری داریم که برای 15 دقیقه ادامه خواهد یافت. من جاوید نعیمی و همکاری تکنیکی شفیق عیار در آن با شماستم. تا لحظات بعد هم برخی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد. اما در آغاز، افزایش جرایم جنایی در کابل باعث نگرانی شدید باشندگان پایتخت شده. اخیراً کمپاین کابل امن نیست در شبکه‌های اجتماعی نیز آغاز شده است. مردم از مقام‌های مسئول می‌خواهند تا راه‌های امن ساختن شهر را دریابند. پلیس نیز با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی کابل می‌گوید که آنها هر شبانه روز در تلاش هستند تا وضعیت شهر را بهبود بخشند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
سارقین، باندهای مسلح جنایتکار و افراد مسلح غیر مسئول زندگی باشندگان شهر حدود 7 میلیونی کابل را تلخ ساختند. صابر عزیز، خبرنگار افغان، با پخش یک ویدیو از طریق فیسبوک ادعا کرده که شام جمعه این تیراندازی برای 20 دقیقه در منطقه خوشحالخان مینه در کابل ادامه داشت. علاوه بر خبرنگاران، بسیاری جوانان پایتخت افغانستان نیز بار دیگر هشتگ کابل امن نیست را در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر راه اندازی کردند. شماری هم با کنایه نوشتند که در کابل فقط داخل ارگ امن است و مردم در بیرون حتی نزدیک دیوارهای آن هم در امن نیستند. کفایت قادری که به تازگی با دزدان در کابل مواجه شده میگوید بخت با وی یاری کرده که زنده بماند.
خانه خودم در ساحه کمپانی حوزه پنجم است. زمانی که ساعت‌های 8:30 شب ما از موتر پایین میشم و میخوام به طرف خانه برم، توسط 3 نفر محاصره میشم که 2 نفرشان مسلح است و نفر سومشان اسلحه در دست نداشت. نفر اولیش می تفنگچه را بالای سر میگیره، نفر سوم با تلاشی کردن یک موبایل و 4000 افغانی و بعضی از اسنادهای مهم را از پیشم میگیره.
ذبیح الله، باشنده دیگر کابل، دو بار با دزدان مقابل شده و قربانی سرقت‌های مسلحانه بوده است.
تاکنون دو مرتبه خودم به چنین موضوعی برخوردیم که یک مرتبه در زمانی که موتور تاکسی بودم دزد ما را لش کردن و بار دوم که زمانی که از وظیفه به طرف خانه می رفتم در پشت دروازه خانه خود بود دزد ما را لش کردن. همون شب به وزارت تماس گرفتم.
قربانیان جرایم جنایی در کابل میگویند عاملان همچو قضایا اول دستگیر نمی‌شوند و اگر هم شوند برخورد جدی با آنها نمی‌شود. پلیس کابل نگرانی باشندگان این شهر را به جا دانسته، اما می گوید که در مبارزه با جرایم آرام ننشستند. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیه کابل میگوید
نگرانی مردم کابل بابت امنیت این شهر برای پلیس قابل درک و محسوس است، اما از طرف دیگر تیم امنیتی کابل برای تغییر وضعیت شب روز تلاش میکنند. تا 72 ساعت گذشته بیش از 20 تن در پیوند به جرایم مختلف جنایی از شهر و ولسوالی های کابل بازداشت شدند.
علاوه بر مجرمین جنایی، انفجار ماین های مغناطیسی و قتل های هدفمند نیز دردسر دیگر مردم کابل است که در این اواخر افزایش یافته و قربانیان این رویدادها را اکثرا کارمندان ملکی و نظامی دولت تشکیل می‌دهند. گرچه در این اواخر ریاست امنیت ملی افغانستان از دستگیری یک گروه تروریستی 15 نفری خبر داد که به گفته این ریاست در قتل‌های هدفمند دست داشتند و آن را مربوط به گروه طالبان دانست، اما طالبان ارتباط با این افراد را رد کردند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
وزارت خارجه افغانستان میگوید کنفرانس بین المللی ژنو برای اعلام کمک‌های حامیان مالی افغانستان برای 4 سال آینده تا کمتر از 1.5 ماه دیگر برگزار می‌شود. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه به خبرنگاران گفت که این موضوع در دیدار محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه با یان تالاس نماینده ویژه فنلند برای نشست ژنو مطرح شده. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید نشست ژنو در مورد افغانستان در روزهای 23 و 24 نوامبر سال 2020 برگزار می شود. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز شنبه در یک نشست خبری گفت که این کنفرانس بین المللی با شرکت حامیان مالی افغانستان برگزار می شود. با گفته او این موضوع در دیدار یان تالاس نماینده ویژه فنلند برای نشست ژنو با حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان مطرح شده است.
آقای تالاس گفته است که با همه کشورهای تمویل کننده تماس گرفته شده و آنها پس از مشورت در مورد کمک‌های مالی کشورهایشان آمادگیشان را برای شرکت در این کنفرانس ابراز داشتند. با گفته وی برگزار کنندگان کنفرانس با توجه به قوانین مالی و مقررات بودجه‌شان یک برنامه کمک مالی 4 ساله را مد نظر گرفتند. کشورهای کمک کننده شرایط تعهدات مالی خود را در کنفرانس ژنو اعلام خواهند کرد.
آقای واد گفت که کمک هایی که در این نشست اعلام خواهد شد با ادامه کمک های عامیان بازسازی افغانستان در دو دهه گذشته برای توسعه و عمران در افغانستان در یک دوره مشخص خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان افزود که نماینده ویژه فنلند برای نشست ژنو از روند صلح و دستاوردهای 19 سال گذشته در افغانستان نیز حمایت کرده است. اما سوال اینجاست که این کمک ها به چه خاطر و تحت کدام شرایط به افغانستان داده می شود؟ موسی جعفری کارشناس روابط بین الملل در مورد می گوید
این کمک ها را تحت یک شرایط خاصی به افغانستان می دهند که یک دورنمایش بحث صلح و امنیت در افغانستان است. و حالا هم که بحث صلح مذاکره صلح افغانستان در میان هست، بدون شک پیشرفت روند صلح تونه که این کمک ها را به شکل سابق و حمایت های جامعه جهانی را با خود داشته باشه.
آقای جعفری میگوید اگر تحولات آینده به سوی صلح به پیش برود که جامعه جهانی عامیان است، این کمک های ادامه خواهد یافت. این استاد روابط بین الملل در کابل معتقد است که اگر انتظارات جامعه جهانی از روند صلح افغانستان برآورده نشود، کمک های جامعه جهانی کاهش خواهد یافت.
یازده و سیزده دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم نگاه داریم به مطالب چاپ شده در شمار از روزنامه های امروز کابل. فرشته ندا شمار از این رسانه ها را مرور کرده.
روزنامه مسیر با اشاره به رویدادهای دزدی و قتل در شهر کابل نوشته است بجز ارگ و ساختمان‌های دولتی در هر منطقه شهر کابل همه روزه ده‌ها رویداد جنایی رخ می‌دهد و سرقت موبایل، پول و برخی مسائل دیگر عادی شده است. سرمقاله نویس نوشته است افزایش رویدادهای سرقت و قتل در شهر کابل بی پیشینه است. به گفته نویسنده در 20 سال گذشته چنین نبوده که دزدان آنقدر توانا باشند که در روز روشن وسایل مردم را دزدی کرده آنان را زخمی و یا هم از بین ببرند. اما نویسنده اینجا وزارت داخله را بی‌کفایت دانسته و ادعا کرده است که این وزارت از سوی دزدان و مفسدان رهبری می‌شود و کرسی‌های فرماندهی پلیس، عمران حوزه‌های پلیس و حتی بست‌های پایین آن فروخته می‌شود. به گفته سرمقاله نویس، مسئولان تقرر یافته به خاطر به دست آوردن پولهای پرداخت کرده و سودشان دست به هر کاری می زنند. روزنامه هشت صبح هم سرمقاله اش را بر رویدادهای دزدی و اختطاف ها در شهرهای بزرگ کشور به شمول کابل اختصاص داده است. روزنامه نوشته است در این اواخر هیچ فرد خود را مسئول احساس نمی کند و اداره شهر به دست دزدان مسلح است. نویسنده این نگرانی را هم مطرح کرده است که در حال حاضر کابل و شهرهای بزرگ در چنگ